دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در این روز جمعه بهاران ادامه می دهیم برنامه تاریخ ایران از شهریور 20 تا 1330. روش من کرونولوژیکه. اگر کسانی می پرسن میگن چرا مثلا ماجرای شهریور انقدر طول داده شده، برای که من منابع مختلفی رو نگاه می کنم. مثلا من میخوام برای شما به زودی عملیات پونکو رو بگم. پونکو یعنی چی؟ یعنی دزدیدن یک جنرال ایرانی که متمایل به آلمان بود از اصفهان و بردنش به فلسطین. میشناسید جنرال زاهدی، اون موقع سلشکر زاهدی بود، اون موقع طرفدار آلمان بود. بردنش دو سال تو فلسطین نگرش داشتن، شستشوی مغزی دادنش و بعد شد طرفدار بریتانیا. نکات اینطوری. بنابراین یا مثلا آمدن سران سه قوه به ایران. شما میدونید عملیات لانگ اشپرون یعنی چی؟ یعنی عملیات پرش بلند. وقتی استالین، چرچیل، روزولت به ایران میان، آذر 1322 عرض شود که در سازمان جاسوسی آلمان به نام SD زیشر داینست، سازمان جاسوسی آلمان وابسته به حزب نازی، تری تهیه میشه به نام لانگ اشپرون. یکی از بزرگترین کماندوهای آلمان مأمور میشه که بیاد و پیاده بشه در سیاکوه ورامین و چرچیل، رستالین و روزولت رو بکشه، که اون نمیاد. مأموریت خودشم کتاب نوشته به نام اوتو اسکروزنی، کلونل اوتو اسکروزنی، که من خودم اینو دیدم. این خیلی جالبه. 1355 این تو لندن بود، اومده بود یه نمایشگاه کتاب رو افتتاح کنه. من دیدم بیچاره سرطانم داشت. خیلی برام جالب بود این افسر قد بلند خوشگل آلمانی، قهرمان جنگ بود، هیچ کارش هم نکردم. گفت من کماندو بودم، من هیچ جنایت جنگی نکردم. بنابراین عملیاتی که من شعر میدم، صحبتایی که شعر میدم، کرونولوژی یعنی شما واقعه شهریور من باید شعر بدم برسم تا آخر شهریور، بعد بیام سال 21. سال 21 سال تیفوسی گفتم براتون، ولی الان باز اسناد تازه در اومده، آقای مجد، استاد مجد در آمریکا در آورده. نگاه کنید که انگلیسی‌ها مانع رسیدن واکسن تیفوس به ایران شدن. گفتم ما جای دیگه احتیاج داریم. هر چی دولت اینا پول میداد آقا واکسن تیفوس بیارین، مثل این کرونا بود. فکر کنید واکسن مثلا تیفوس به ایران نیامد، چقدر مردم مردن؟ 2 میلیون 3 میلیون مردم مردن بر اثر قحطی، بر اثر خشکسالی. مثل من، روش من اینه که کرونولوژیک کار میکنم. الان استادای منم این کتابایی که در آلمان چاپ میشه، در انگلستان چاپ میشه، در روسیه، در آلمان فدرال، در ایتالیا، من میبینم همه حالت کرونولوژیک داره. این برای اون کسانی که ایراد میگیرن که آقای معتزد چرا در شهریور 20 متوقف شد. متوقف نشدم من، باید جریان رضاشاه رو بگم، رفتنش از ایران رو بگم، مرگش رو بگم، اتفاقاتی افتاد، رفتاری که انگلیسی با رضاشاه کردن. حتی من یک مقالاتی دیدم که یکی از مستخدمین رضاشاه در جوهانسبورگ حرفای رضاشاه رو ضبط کرده، چیزایی که میگفته رو یادداشت میآورده، آورده به عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام، این چاپ کرده، نوشته نجواها و صحبتای شاه در دوران تبعید. اینا جالبه. بعد مثلا گفته اینا چه بلایی سر ما آوردن، چرا اینطوری شده، چرا مثلا نان گران شده، چرا نمیدونم درشکچی ها اعتصاب کردن، چرا بنزین نیست در مملکت. اینا بعدم نتیجه خودش بوده، اون استبداد و خودکامگی و اینا. مردم اینا رو که بخونن بعد متوجه میشن که هر حکومتی که از بمیری علتی داشته. کار ما اینه علت رو بیابیم که چرا این حکومت از بین رفته. گیبون مورخ بزرگ فرانسوی رفته گشته در قرن 19 هم 500 سال بعد از انقراض دولت روم، نوشته علل انقراض رومیان، روم باستان. چرا این رو تقیم بینید که تاریخ اینه. به قول مرحوم باستانی پاریزی، کتابدار دانشکده ادبیات، من وقتی وارد دانشگاه شدم، بعدم که دکتراشو گرفت، استاد شد، خیلی خوشقلم بود، روزنامه نگار بود، خیلی کتاب نوشته، میگه ما مزاربان، کسی که مورخه مزاربان تاریخ، ما مزاربان، ما کارنامه کسانی که مردن از دنیا رفتن بررسی میکنم، حالا یه روز هم کارنامه ما رو دیگران بررسی میکنم. این توضیح رو من میدم برای اون آقای محترمی که تلفن کرده و گفته که چرا آقای معتزد تو شهریوری 20 متوقفن. من متوقف نیستم، شما بیدید ما چقدر جلو اومدیم. حالا اینا جالب، مردم نمیدونن، مردم اینا رو ممکن تو کتاب ها خونده باشن. بعضی ها آدم هایی اصلا من میبینم، یک نفر کشاورز آمولی، آقای سبزیکار، چقدر آدم باسوادیه، دخترهای تحصیل کرده، فوق لیسانس، دکتر و خانومه، چه سوالایی از من میکنه. خیلی آدم ها هستن از اطراف ایران به من زنگ میزنن سوال میکنن. بریم سر اصل مطلب. رضا شاه از تهران میره. خیلی روایات در مورد رفتن رضا شاه است. مثلا آلمانا، کسانی که در سفارت آلمان بودن، گزارش دادن. عرض شود که مأمور سفارت انگلیس گزارش دادن. فردوس که اون موقع کاری نبوده، آجودان ولیت بوده، اون نوشته، البته با اغراق نوشته. اینا رضا شاه حرکت میکنه با یک اتومبیلی، میره به طرف اصفهان. چرا؟ برای اینکه میگن برو، میگن اگر بمونی سلطنت پسرت هم از بین میره. من براتون گفتم که قرار بود یکی از شاهزادگان قاجار، سلطان حمید میرزا رو بیارن بر تخت سلطنت بنشانن، منتها ایشون زبان نمیدونست، ایشون زبان فارسی نمیدونست، ایشون افسر نیروی دریایی بازرگانی بریتانیا بود، ایرانو از زمانی که ترک کرده بود نمیشناخت ایرانو. وقتی پدرش ولیعت محمد حسن میرزا، که آدم عیاشی بود، آدم خوبی نبود، انگلیسی ها میرن سراغش، دو نفر از وزارت خارجه انگلستان و یه نفر از بی بی سی، که آقا شما حاضرید بیاید پادشاه ایران بشید؟ گفت نه، من پیرم. پیرم نبود، 43-44 سال، ولی مرض قلبی سال بعد کشتش. گفتش من نمیتونم، ولی پسرم خوبه. پسره رو آوردن، دیدم پسر خیلی مؤدب و خوبی، ولی اصلا فارسی نمیدونه. ببینید همین به ما درس عبرت میده. یعنی انگلستان برای ما میخواست شاه جدید بتراشه، میخواست یه نفر از قاجار بیاره بدون احترام، عرض شود که به ملت ایران، که ملت ایران چه خواستی داره. بعد میگفتن که روسا میگن باید جمهوری بشه، فروغی رئیس جمهور بشه یا محمد ساعد، چون راوی ساعده خودش گفته. من زیاد نمیتونم قبول کنم که روسا، برای که در جریان عملیات ایران روسا تابع انگلیسی ها بودن، روسا اصلا نمیخواستن به ایران حمله کنن، برای که ما رابطمون هم خوب شده بود، 1919 قرارداد تجاری بسته بودیم. انگلیسی ها اینا رو شریک کردن، برای که این ارتشی که میگفتن رضا شاه داره و 120 هزار نفر زیر پرچم هستن، 200 هزار نفر سرباز منقضی خدمت هستن، ارتش 300 هزار نفر، اینا خیلی این هیبتش دنیا رو گرفته بود. ولی انگلیسی ها خاطرش رو جمع بود، برای که انگلیسی ها جاسوسان بسیار ورزیده‌ای در ایران داشتن، چه در ارتش، چه در وزارت جنگ، در همه جا اونا خاطرشون جمع بود. روسا، شما کتاب آخرین روسای رضا شاه رو بخونید، سپیددم در آبادان، ببینید میگه که ما 168 هزار سرباز وارد ایران کردیم. نیروی دریایی چه عظمتی وارد کرد، چقدر کشتی و رزمناو و نافچه فرستادن بندر انزلی، باورشون شده. و چقدر مثلا شما نگاه کنید، 25 هواپیما بندر انزلی رو بمباران کردن، بیشتر مردم عادی کشته شدن. پادگانی که بمباران کرده بودن تو انزلی، نیروی دریایی رو بمباران کرده، نیروی دریایی ما نداشتیم، که تو این سریالا دیدیم کشتی های ایران دارن میرن، نه کشتی ما نداشتیم، اونجا چند تا کرجی و چند تا قایق داشتیم و یه ناو تفریحی مال رضا شاه شهسوار. خب بنابراین عرض شد حضور اولتون، حالا رضا شاه رو میگن آقا اگر نری ما قاجاریه رو میاریم، اگر میخوای پسرت پادشاه بشه تو باید بری. یک چیزی می نویسه، استعفانامه که متنش هم فروغی می نویسه، فروغی ملایمش میکنه. اول خود رضا شاه که نوشته بود خیلی تون نوشته بود، خطش میزنه خیلی ملایم، خطش هم هست، دست خط فروغیه، که من چون در این 20 سال خیلی خدمت کردم، خسته شدم، سال خورده شدم، من میخوام دیگه سلطنت رو به یک قوه جوانتر بدم. اینو می نویسه و حرکت میکنه، میره به طرف اصفهان و چند نفر باش هستن. یکی از گارداش یک سروانی بود که بعد شد رئیس راهنمایی و رانندگی، فکر کنم ناصر انصاری بود، ناصر قلی انصاری بود. اینا حرکت میکنن و این اتومبیل میره به طرف اصفهان. در یه جایی این اتومبیل پنچر میشه. نصرت اسکندری فرماندار اصفهان بوده، اون موقع اصفهان استانداری نبوده. این حرکت میکنه با یه عده، میرن بین راه میبینن رضا شاه تو جاده مونده، یه قهوه خانه اونجا بود و براش چای میارن، چای میخوره و بعد با ماشین فرماندار اصفهان وارد شهر میشه. و عرض شود که یکی از بهترین خاطرات، خاطرات ملکه قبرالسلطنه است. قبرالسلطنه توران خانوم عرض شود که مجدالسلطنه، دختر مجدالسلطنه، عیسی خان مجدالسلطنه و نوه عرض شود که مهدی قلی خان مجدالدوله. مجدالدوله از شاهزادهای قاجار بوده، خانسالار عرض شود ناصرالدین شاه بوده. یعنی غذا که می آوردن این باید اولا در غذا رو می بستن، یک آهنایی مثل اون چلو کبابی قدیم یا آهنی سری میذاشتن مهرش میکردن میبستنش برای که موقع شاه رو کسی مسموم نکنه. این ترسا همیشه تو پادشاهان ایران بوده. شما میدونید خسرو پرویز 12 تا خوابگاه داشت، شبا برای اینکه ترورش نکنن خب یه ده مخالف خیلی داشت. مزدکیان بودن، طرفدارای بهرام چوبین بودن، هر شب توی خوابگاه میخوابید، نمیدونن شاه کجا خوابیده. این همیشه تو تاریخ ایران بوده. بنابر این ایشون حرکت میکنه میره اصفهان. خانم توران در خاطرات خودش، دستنویسش در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر بود و به من اجازه داده شد، من اینو به صورت یک کتاب خیلی قشنگی در آوردم، 6 بار چاپ شده، دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی، یعنی قبرالسلطنه توران خانم و عصمت خانم که از خانواده دولت شاهی بوده. اصل اینا میرسه به کی؟ به محمد علی دولت شاه، پسر فتلی شاه، پسر بزرگ فتلی شاه. چون مادر شاهزاده نبوده، با اینکه از عباس میرزا بزرگتر بود اینو ولیت نکردن، همیشه هم عصبی بود ولی خیلی شجاع بود. با عثمانی ها که جنگید تا نزدیک بغداد رفت، خیلی شجاع بود و اخلاقش رو دروویل نوشته، دیگران نوشتن، افسر فرانسوی به نام دروویل، همه اینا شرحشو دادن. خب بریم سر اصل ماجرا. رضا شاه میره اصفهان. وقتی که اصفهان میره، عرض شود که در اصفهان موقع هتل نبوده، یعنی یک هتل مهمانخانه دولت نداشته، خیلی وضع هتل در ایران بد بوده. هتل در شمال رضا شاه زیاد درست کرده بود، هتل رامسر، هتل بابلسر، هتل بابل، ولی مردم نمی رفتن. اولا راه ها زیاد مرتب نبود، هنوز اون راه به اصطلاح شوسه کشته نشده بود. موقعی اصلا ایران در زمان رضا شاه اسفالت نداشت، همش شوسه بود، یعنی شنی بود، ولی مردم نمی رفتن و بعدم دروغ هم می گفتن، می گفتن اینجا شاه که میاد اگه یه مسافری باشه عصبانی میشه، دروغ می گفتن. اینا رو می ساختن. کانتین رینولز خبرنگار آمریکایی مقاله نوشته بود در روزنامه آمریکا که مثلا اگر یه مسافر خارجی باشه، رضا شاه و خانوادهش باشن، اون مسافر خارجی رو تیربارون میکنه. یه مزخرفات بود. اینا رو می نوشتن که بگن آقا دیکتاتوری چقدر وحشتناک و نرید و ایران هم آخر دنیا واقع شده. بهتون میگم هواپیما هم نبود اون موقع، طیاره اختراع شده بود. بین آمریکا، انگلستان، تمام قاره آمریکا با هواپیما به هم وصل بود. همینطور انگلستان به دور دنیا بریتیش ایروز پرواز میکرد، ولی ایران فقط لوفتانزا میومد. لوفتانزا میومد هفته یکی دو رو در دور دنیا میچرخید، از مثلا اروپا حرکت که 10 تا اینا، چون اون موقع باک بنزین هواپیما محدود بود، هی باید بشینه بنزین گیری کنه. بعد آخرش میومد مثلا به آنکارا، از آنکارا به بغداد، بعد میومد تهران، از تهران به مشهد، از مشهد به کابل، همینطور میرفت دور آسیای مرکزی شوروی میچرخید و میرفت به ژاپن، از ژاپن هم میرفت دوباره به اروپا، میرسید از به اصطلاح پرواز میکرد و میرسید به برلین. این هفته یه دفعه دو دفعه، من عکساش هم دیدم که هواپیمای یونکرس اومدن، بعد از یونکرس لوفتانزا، شرکت لوفتانزا 1314 خطش به ایران برقرار شد. شعارش هم این بود، هر جا که لوفتانزا پرواز می کند جاییست که افق وجود دارد، هر جا که افق وجود دارد لوفتانزا وجود دارد. این شعارو دکتر گوبلز وزیر پروپاگاند یعنی تبلیغات درست کرده بود. خب بنابراین نمی اومدن به ایران. هتل در جای دیگه خیلی کم بود. در اصفهان هم وقتی خانواده سلطنتی میرن، دو تاجر بودن، یکی به نام کازرونی و یکی به نام دهش. هر شبت که میرن تو خونه اینا، یعنی خونه اینا رو میرن میگیرن. چند تا از جنرالای فرهادی رفته بودن اونجا، اینم من دلیل دارم. یه سرهنگی بود به نام رحیم نادری، این سرهنگ رحیم نادری افسر ارتش بود. 1119 میخواست خودشو بازنشسته کنه، گفتن آقا بیا برو شهربانی، احتیاج به افسر داریم. خاطرات خودشو در مجله خواندنی ها 1332-33 نوشته. من میخوام این کتابو چاپش کنم، خیلی جالبه، درباره وضعیت زندان، وضعیت تبهکاران. مثلا نوشته جیب بر با داریم روز، جیب بر داریم شب، دوز داریم شب رو، دوز داریم روز رو، بعد زندان چطوریه، وضع زندان چطوریه. خیلی کتابش جالبه. این در دستور کار من، این کتاب رو بعد از 60-70 سال منتشر کنم. رحیم نادری رئیس سرکلانتری اصفهان بوده. میگه تمام این خیابونای اصفهان پر از ماشینای فراری از تهران بود. در یکی از این داستانای صادق هدایت اومده که سیل 7000 اتومبیل از تهران به طرف اصفهان سرازیر بود. یعنی 7000 اتومبیل اون موقع شماره گذاری شده بود، همه دارن میرن کجا؟ اصفهان. چرا؟ از دست روسا. گفتن که روسا بیان به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کنن. البته اینطور نشد. یعنی استالین گفت تو ایران رفتار تزارها رو تکرار نکنید. خیلی سربازان روسی منظم بودن، تا حدود زیادی منظم بودن. البته در بعضی از شهرستان‌ها جلوی مردم می‌گرفتن، گفتن دوای. دوای یعنی بده. چیو؟ ساعتو. عاشق ساعت بودن. خیلی ساعتو دوست داشتن. خب حالا رضا شاه میره به کجا؟ میره عرض شود که به اصفهان با ماشین نصرت اسکندری. اینا خیلی جالبه، توجه میکنین. بعد فرمانده اسکورت یک افسر شهربانی بوده که دنبال شرکت کرده بود میاد، عرض شود ناصرخان امیرپور، که ما اینو به نام ناصرخان انصاری میشناسیم. این رئیس موتورسوارای رضا شاه بود. هر جا میرفت این موتورسوار با چند تا موتورسوار میرفتن. خب خانم عصمت السلطنه دولت شاهی خاطراتی نوشته، خیلی کم، ولی خانم توران امیر سلیمانی که زن رضا شاه، یکی دو سال بیشتر نبود، پسرش هم غلام رضا بود به دنیا که اومد، بعد از یکی دو سال این خیلیشون حرف میزد، بدگویی از شاه میکرد. یه موقع تند میگفت من شاهزادم، رضا خان یه موقع مثلا سرجوقه بوده، گروبان بوده، وکیل باشی بوده، تحویل نمیگرفت شاه رو. یه دفعه یه انگشتر بسیار گرانبهایی به این داد، این فروخت. شاه اومد گفت چرا فروختی؟ ملک مادر بهش خبر داد، تاج الملوک، گفت من شاهزاده خانومم، مهمون دارم، جمعه تو خاطراتم نوشته هر جمعه 20 نفر 40 نفر 50 نفر با نهار بخورن. یه دفعه بهانه آش رشته، یه دفعه بهانه آش شلو قلمکار، یه دفعه مثلا به هر عنوانی ضیافت میداد. خیلی دست و دلباز قاجاری بود. بعضی از قاجاری خیلی دست دلباز بودن. آش شلو قلمکارم اینی که مادر ناصرالدین شاه نسل کرده بود، اگه خدا بهش بعد از دو دختری که مرده به دنیا اومده بودن پسر بده، این آشو عرض شود که هر سال در روز ششم صفر مثل که اینو درست کنه و بده به کسانی که مهمان هستن، فامیلن، آشنان، آشپزان. در زمان ناصرالدین شاه این مراسم حدود 50 سال اجرا میشد. ملکه مهدی اولیا هم که مرد، ملک جان خانوم، خودش شاه این کارو میکرد. فوریه نوشته، خارجی ها نوشتن، تولوزان نوشته، سفرهای فرانسه نوشتن، سفرهای انگلیس نوشتن، روسیه نوشتن، که ما رو دعوت میکردن در دو جا، یا در شهرستونک یا در سرخسار. این آش رو درست میکردن. اینقدر این آش تون بود، از بس توش فلفل بریختن، هر چی بود تو این آش بریختن. مثلا میومدن گوسفند درست تره میریختن، توجه کن 10 تا 20 تا شقه گوسفند مینداختن این تو، لاشه گوسفند نه شقه. بعد فلفل و هل و دارچین. دکتر فوریه چشم پزشک بوده، میگه من تو دهنم که گذاشتم سوخت، آتش گرفتم. این آش در خونه هر کسی میبردن، گاهی تو کاسه طلا میبردن، گاهی تو کاسه نقره، گاهی تو کاسه چینی، گاهی تو کاسه مسی. اون طرف باید یه پولی بده، یه هدیه به اون فراشا بده، یه دخلی بود برای فراشا. حالا هر شاید میگه شاه آمد. خانم توران میگه این طلاق گرفته بودا، ولی چون مادر غلامرضا پهلوی بود اینو دو سال بیشتر نگه نداشت. همین توران همسر سوم رضا شاه بود، توجه میکنید؟ اینو دو سال دیگه داشت، طلاقش داد، ولی این تو کاخ براش یه خانه خیلی بود نزدیک کاخ سلطنتی، در اونجا زندگی میکرد. خب میگه شاه آمد چه شاهی، شکسته داغان پریشان. میگه من تعجب کردم این چرا اینقدر داغونه، چرا اینقدر افسرده است. اومد و عصا دستش بود و لباس نظامی هم تنش بود و با ما یه صحبت و مختصری کرد و عرض شد که رفتیم و دیگه ترکش کردیم، رفتیم استراحت کنه. خب میگه که سروان فریدون جم داماد رضا شاه، میگه 22 شهریور بود، ما رفته بودیم خانواده سلطنتی قبلا رفته بودن به اصفهان، والعزت فوزیه و والعزت اشرف از من عرض شود عیادت فرمودن. در رادیو شنیدم اعلیحضرت از سلطنت استعفا داده به طرف اصفهان حرکت کردن. من با وجود بیماری شدید برخواستم، لباس پوشتم به طرف تهران به راه افتادم. در 50 کیلومتری اصفهان تنها به استقبال اعلیحضرت رفتم. میگه ایشان، من خیلی خسته بودم، تبدار بودم، فریدون جم که بعد شد ارتش بود، شوهر شمس پهلوی بود، شوهر اولش بود. از ماشین پیاده شدم و روی زمین کنار جاده دراز کشیده بودم. بعد دیدم که یک اتومبیل قدیمی کهنه توقف کرد. این اتومبیل امیر نصرت اسکندری بود، فرماندار اصفهان. اعلیحضرت با یک کیف دستی پیاده شدن، با عصا به من زدن، فرمودن پسر پاشو، چرا خوابیدی؟ عرض کردم بیمارم. سوار ماشین شدیم به طرف، عرض شود که خانه ای که استاندار نبود، فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان عرض شود که تهیه کرده بودن رفتم. عرض شود که همین که اعلیحضرت به خانه تشریف فرما شدن، مقامات برای ادای احترام حاضر شدن. بعد اونجا دکتر سجادی و جم میرن اصفهان، میگن که آقا باید اموال تو هبه کنی. اینو دکتر سجادی در کتاب خاطرات خودش نوشته، اینا پراکنده بود، من کتابشو در آوردم. سایه به سایه رضا شاه، میگه اون موقع رضا شاه گفت من فریب دادن، یه عده آدمای بی خودی بودن، اسم نمیبره، ای کاش اسم میبرد. گفت اینا به من میگفت تو باید ملاک بشی، تو فرمان روا، هر چی باید بتونه ثروتمند باشه، هر چی بتونه باید ملاک باشه، شما چرا زمین کم دارید؟ ببین رضا شاه اول ملکی نداشت، یه خونه داشت 600 تومان. اینا ساخته بود در کجا؟ در سنگلج، که بعد موزهش کردن. بعد از انقلاب دیگه نمیدونم چی شد، ولی موزه بود، یه خونه بود، اینو درست کرده بودن تو سنگلج با 600 تومان. خب حالا رضا شاه میره در خانه همین به اصطلاح کازرونی مدتی میمونه. اینا رو خیلی قشنگ فرخ کیوانی رفته صحبت کرده و رضا شاه روی زمین میخوابه. بعد روز بعد ساعت 6 از خواب بیدار میشه، قبلا ساعت 5 بیدار میشد، ولی حالا دیگه پیر شده بود. بعد پیش خدمت ظرفی پر از آب گرم با اسباب ریش تراشی میاره، ریششو میزنه. از صبحانش هم دیگه خیلی حالش بد بود، غذا نمیتونست بخوره، یه چای خالی میخوره. قبلا یک فنجان شیر و قهوه هم میخورد، ولی الان فقط یک فنجان چای و یک تیکه نان سنگک یا بیسکویت مثلا، یه چیز اینطوری خودشو چیز میکرد. همیشه هم قدم میزد، راه میرفت. اینا خیلی افسرده بود. بعد عرض شود که بالاخره دکتر سجادی وزیر راه خیلی مورد علاقه رضا شاه بود. من کتاب خاطراتشو در آوردم، اخیراً سایه به سایه رضا شاه، این همه رو نوشته. بعد شروع کرد گفت آقا من از دست این فرمان فرما ملاک شدم، خدا نگذره از اون کسانی که منو وادار کردن ملک بخرم. هی ملکای مردم رو گرفتیم، مردم منو بدنام که من ملک برای چی میخواستم؟ من که نمیخواستم با خودم ببرم. خب روز خوشی داشته باشید. در برنامه تاریخ بودیم با خسرو معتضد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سیارم در تو.
وطنم ای عزیزتر از جانم، تو را دوست دارم به سان نوازش باد بر گندم زار، پاینده باشی.
هر نفس شوق تو را دارم، دل من گرم با آوازه تو، جسم و روح و قلب و جان من به فدای ذره ذره خاک تو. قسم به نامت، به آسمانت، به ناله هایت، به مردمانت سوگند. نمی‌رود ز خاطرم عهدی که دارم. تو که برای من مقدسی، چون نام مادری تو ایران. تو که برای من مقدسی، چون نام مادری تو ایران. همیشه پا بر جاست، اقتدارت زبان زده تمام این دنیاست. وطن آرامش جانم، به این چشمان گریانم، بمانم تا ابد بر پای پیمانم، بمانم تا ابد بر پای پیمان. دستی چون نام مادری تو ایران. دستی چون نام مادری تو ایران.
ساعت 12 ظهر و اینجا رادیو ایرانه. ظهرتون بخیر، لحظه هاتون پر از آرامش. اما دوستان همراه، برنامه بعدی ما با ایران یاران.